ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 26 میزان سال 1401 هجری شمسی برابر است با 18 اکتبر سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم. با همکار تخنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حکومت طالبان شیخ ندا محمد ندیم را سرپرست وزیر تحصیلات عالی تعیین کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییت روز دوشنبه خود از تقرری وی خبر داد. شیخ ندیم قبل از این به حیث والی کابل و ننگرهار وظیفه اجرا کرده است. وی به جای مولوی عبدالباقی حقانی در این سمت گماشته می شود. آقای حقانی اوقات درسی و صنوف دختران و پسران در پوهنتون‌ها را از هم جدا ساخت و یک سلسله محدودیت‌های دیگر نیز وضع کرد. محصلان دختر در پوهنتون بدخشان نمایشگاهی را برگزار کردند. در این نمایشگاه دختران پوهنتون صنایع دستی خود را به نمایش گذاشته و از حکومت و مؤسسات خواستند که برای رشد فعالیت آنها کمک کنند. مایزالدین احمدی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان به رادیو آزادی گفت که این نمایشگاه روز دوشنبه از سوی یک گروه به نام زنان کارآفرین افتتاح شد. پوهنیا نقیب‌الدین قاضی‌زاده رئیس پوهنتون بدخشان از این نمایشگاه ستایش نموده و اطمینان داد که از تشکیل چنین برنامه‌ها حمایت خواهد کرد. سید محمد یوسف حلیم قاضی القضات سابق افغانستان روز دوشنبه در ابوظبی وفات کرد. گزارش‌ها می‌رساند که آقای حلیم از یک سال به این سو در یک کمپ موقت مهاجران افغان در پایتخت امارات متحده عربی زندگی می‌کرد. رئیس جمهور سابق محمد اشرف غنی در توییت خود به خاطر مرگ آقای حلیم ابراز تأسف کرده و وفات وی را یک ضایعه بزرگ برای کشور خوانده است. وی می‌افزاید که آقای حلیم وظیفه خود را با بسیار صداقت انجام داد و در تقنین قوانین و اصلاح سکتور عدلی قضایی نقش بزرگ داشت. تیم ملی کرکت افغانستان در آستانه مسابقات جام جهانی در استرالیا دومین بازی تمرینات خود را فردا در برابر پاکستان انجام می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی تمریناتی خود در برابر بنگلادش را دیروز با تفاوت 62 رنز برنده شد. فرید هوتک در باره بازی دیروز به رادیو آزادی گفت:
طوری که ما امروز در برابر بنگلادش بازی افغانستان را مشاهده کردیم، از این معلوم شود که ملی پوشان کشور با مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته.
تیم افغانستان قرعه را برنده شد و بیتینگ را انتخاب کرد و با از دست دادن 7 بازیکن خود در 20 اوور 161 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم بنگلادش با از دست دادن 9 بازیکن خود در 20 اوور 98 رنز یا امتیاز کسب کرد و شکست خورد. تیم افغانستان اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی را روز شنبه آینده در برابر انگلستان انجام می‌دهد. و حملات هوایی جدید روسیه بر کیف پایتخت اوکراین حداقل 4 کشته به جا گذاشت. این حملات توسط طیاره‌های بدون سرنشین ساخت ایران انجام شد. اوایل دیروز حملات دیگری از این نوع بر مناطق شرقی و جنوبی اوکراین صورت گرفت. ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفت یک زن باردار و شوهر وی در میان کشته شدگان در کیفند و افزود که اجساد آنها از زیر آوار بیرون آورده شد و شاید افراد دیگر هم زیر آوار ساختمان باشند. شاروال کرچکو از متحدان بین المللی خواستار شد تا برای جلوگیری از چنین حملات سیستم های مدرن دافع هوا در اختیار کیف قرار دهند. قصر سفید این حملات را یک نشانه دیگر از وحشیگری رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین خوانده و با شدت محکوم کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. دفتر هماهنگی کمک‌های ملل متحد از بیشتر شدن میزان فقر در افغانستان سخن می‌گوید. یک افغان به رادیو آزادی گفت:
"این ما از طرف صبح فقط نون چای، از طرف چاشت نون دوغه، این از طرف شب گاهی نون خشک، گاهی یک دال نخودی."
شرکت برشنا میگوید اگر مقامات حکومت قبلی قرض‌های خود را از درک صرفه برق پرداخت نکنند، دارایی‌هایشان مصادره خواهد شد. جرمنی میگوید 37,000 افغان دیگر را به اساس یک برنامه نو به این کشور انتقال می‌دهد. مشکلات تقرری‌های زودهنگام در اداره پاسپورت. اعتراضات و مظاهرات در مناطق مختلف ایران ادامه دارد.
ای باشن آفرین زدن،
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
روزنامه اکونومیک تایمز مقاله را در مورد دسترسی نداشتن مردم به غذای کافی در افغانستان منتشر کرده است.
توقع بعضی از علاقمندان کرکت افغانستان و از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی. در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را خواهید شنید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد میگوید میزان افراد دچار به فقر شدید در افغانستان در 3 سال اخیر 50% افزایش یافته و به 97% رسیده است. این در حال است که برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان در نظر دارد که ماهانه به 15 میلیون نفر در افغانستان کمک برساند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
این ما از طرف صبح فقط نون چای، از طرف چاشت نون دوغ، این از طرف شب گای نون خشک، گای یک دال نخودی.
این صدای یک تن از شنوندگان رادیو آزادی از غور است که در تماس تلفنی در روز جهانی غذا درباره خوراک روزمره خود معلومات داد. ملل متحد می‌گوید میلیون‌ها نفر در افغانستان با چنین یک وضعیت دشوار دچارند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد در خبر تازه خود می‌گوید که شمار افرادی که زیر خط فقر در افغانستان زندگی می‌کنند در 3 سال اخیر از 47% به 97% افزایش یافته است. این اداره جهانی کاهش عواید، بالا رفتن نرخ و نوا و بحران اخیر نقدینگی را علت‌های این افزایش می‌داند. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد برای رفع نیازمندی‌های امسال خواهان 4.4 میلیارد دلار از جهانیان شده که تاکنون صرف 1.9 میلیارد دلار دریافت کرده است. از سوی دیگر وحید الله امانی سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان می‌گوید که آنها توانستند که در سال جاری با 22 میلیون نفر کمک غذایی کنند.
WFP پلانهای خود از اول سال داشتن و دارن در حال تطبیق است. اکنون ما که با شما صحبت میکنیم WFP توانسته که با 22 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند در سراسر افغانستان و برای زمستان آینده هم پلانهای داریم. پلان ما ایست که بتانیم هر ماه در طول زمستان برای بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های مواد غذایی برسانیم.
افغانستان در ردیف 109 رده‌بندی شاخص جهانی قحطی و گرسنگی 121 کشور در جهان قرار دارد. در این فهرست که روز جمعه گذشته نشر شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با وضعیت خیلی بد کمبود غذا روبرو اند. گزارش می افزاید که هرچند افغانستان یگانه کشور منطقه است که بسیاری مردم آن چیز برای خوراک ندارند، ولی 12 کشور در افریقا با وضعیت چندین مرتبه بدتر از افغانستان دچارند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان می‌گوید که اگر مقام‌ها، سیاستمداران و قدرتمندان رژیم گذشته قرض‌های صرفه برق را پرداخت نکنند، اموالشان مصادره خواهد شد. مسئولان این شرکت در یک نشست خبری در کابل گفتند که با قرضداران در تماس هستند و در صورت نتیجه ندادن مذاکرات اقدامات جدی انجام خواهد شد. شرح بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
تداوم هشدارها در مورد عدم پرداخت پول صرفیه برق در افغانستان. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان به بدهکاران این شرکت هشدار می‌دهد که در صورت عدم پرداخت بدهی‌هایشان با اقدام جدی مواجه خواهند شد. حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که شرکت برشنا در 2 هفته گذشته 329 بدهکار برق را در کابل شناسایی کرده که از این میان تاکنون 33 تنشان 30% بدهیشان را پرداخت کردند.
ما فعلا با آنها به تماس شدیم، برشان گفتیم که اینا بیاین و از قرضداری های خود خلاص کنند. اگر ما مجبور برای قدم بعدی شویم چنین قدم خواهد بود. خب جایدادهایشان میگیریم، بعدا اگر ما مجبور شویم، تعدادی هستند که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنند.
به گفته مسئولان شرکت برشنا، تنها مقامهای نظام پیشین، سیاستمداران و زورمندان 500 میلیون افغانی به این شرکت بدهکارند. اما این شرکت نامهای آنها را با رسانه ها شریک نساخت. بر بنیاد معلومات این شرکت، بر اساس میکانیزمی که در ماه قوس 1400 ایجاد شد، تا کنون حدود 600 میلیون افغانی بدهی جمع‌آوری شده است. در این کنفرانس خبری از مسئولان شرکت برشنا نیز پرسیده شد که چقدر از کشورهای همسایه قرض دارند. اما حکمت الله میوندی، سخنگوی این شرکت، در پاسخ به این سوال گفت که قرضداری از کشورهایی که برق از آنها وارد می شود نگران کننده نیست و پول آنها به موقع پرداخت می شود. وی درباره بدهکاری این شرکت ارقام ارائه نکرد. گفتنی است که شرکت برشنا در نظام پیشین جمهوریت افغانستان نیز تلاش هایی را برای وادار کردن بدهکاران برق برای پرداخت بدهی‌هایشان انجام داد که چندان مؤثر نبود. شرکت برشنا تحت کنترل حکومت طالبان در حال این اظهارات را بیان می‌کند که مردم کابل و چندین ولایت دیگر افغانستان از بلند بودن قیمت صرفیه برق و نبود برق منظم شکایت دارند.
جرمنی اعلان کرد که با یک برنامه جدید بشردوستانه 37 هزار نفر از افغانها را به این کشور انتقال می دهد. آنالینا بیرباک، وزیر خارجه جرمنی، روز دوشنبه گفت که این برنامه برای کسانی است که زندگیشان در خطر باشد. اما صرف افراد داخل افغانستان می توانند برای شامل شدن در این برنامه درخواست کنند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
این برنامه جدید مهاجرت به جرمنی برای کسانی است که در افغانستان به سر می برند و زندگی آنها در خطر است. اعلامیه وزارت خارجه جرمنی می گوید در این برنامه حکومت فدرال آلمان برای افغانهای آسیب پذیر دو کتگوری مردم مستحق شناخته می شوند. اول کسان شامل این برنامه می شوند که در گذشته با ارگانهای عدلی و قضایی یا رسانه ها کار کرده باشند یا به خاطر فعالیتهای سیاسی، فرهنگی و ورزشی زندگیشان در خطر باشد. در کتگوری دوم کسانی در این برنامه مهاجرت شامل می شوند که به خاطر جنسیت، تمایلات جنسی، هویت یا مذهب با خشونت خاص روبرو باشند یا در گذشته وضعیت بدی را تجربه کرده باشند. اولویت به زنان داده می شود که با آنها خشونت صورت گرفته یا حقوق آنها نقض شده باشد. اعلامیه وزارت خارجه جرمنی از قول آنالینا بیرباک می نویسد که با برگشت طالبان به قدرت، یک تعداد زیاد مردم خصوصا زنان با شرایط دشوار روبرو اند و روزانه در ترس و بیم زندگی می کنند. وزیر خارجه جرمنی می افزاید که به این افراد فرصت داده می شود تا یک آینده بهتر و مسالمت آمیز داشته باشند. این برنامه شامل 37 هزار نفر می شود و یک بخش بزرگ آنها، یعنی 24 هزار نفر، کسان و خانواده های آنها خواهند بود که در گذشته با آلمانی ها کار کردند. 12 هزار نفر دیگر افراد آسیب پذیر و کسانی خواهند بود که احساس خطر می کنند. مقامات جرمنی در جریان یک سال گذشته 20 هزار افغان را به این کشور انتقال دادند و تلاش می کنند که با افغان های بیشتر کمک کنند. اما سازمان عفو بین الملل از این برنامه انتقاد کرده است. این سازمان می گوید که افغان هایی را که در کمپ های مهاجرین در کشورهای همجوار زندگی می کنند نیز نباید نادیده گرفت. سازمان عفو بین الملل گفته این شرط که صرف مردم از داخل افغانستان می توانند به این برنامه بشردوستانه درخواست بدهند باید دور شود. اعلامیه مشترک وزارت های خارجه و داخله جرمنی از جوامع مدنی خواسته که در شناسایی افراد آسیب پذیر کمک کنند و نخست کسان انتقال می شوند که روند مهاجرت آنها به جرمنی پیشرفت کرده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شماری از باشندگان کابل با انتقاد از تقرری های زود هنگام در رهبری ریاست پاسپورت حکومت طالبان دیدگاه های منتقدانه دارند. شماری از آنان دلیل این تبدیلی ها را موجودیت فساد در اداره پاسپورت طالبان می دانند و شماری دیگر انگیزه و اساس این تغییرات را روابط و برخورد سلیقه‌ای عنوان می کنند. اما وزارت داخله حکومت طالبان این تبدیلی ها را یک اصل در نظامشان می داند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سه بار تقرری در یک سال در پست مقام ریاست پاسپورت حکومت طالبان شک و گمانه‌زنی های زیاد را در میان شهروندان افغانستان ایجاد کرده و شهریان کابل در مورد این اقدام حکومت طالبان نظریات مختلف دارند. عبدالحق باشنده کابل ادعا میکند که فساد در اداره پاسپورت طالبان سبب شده است تا افراد به گونه دائمی در پست هایشان باقی نمانند.
پیسه بیت یا کس شناخت باشه یا زر کار آدم به سهولت میباشه و قانون نوبت هیچ نیست. دو ما یک رئیس است یکیش کتیه چیز گیرمه هر رقم آدم آورد آلوده شد.
اما سوما باشنده دیگر کابل و یکی از متقاضیان پاسپورت میگوید این تقرری ها در یک اداره مهم مانند پاسپورت بیشتر سلیقوی بوده و به اساس روابط صورت میگیرد.
به نظر من افراد از سوی مقامه بر مدت زمان معین تعیین شده ولی مطابق وقت مطابق نظرشان عمل نکنن باز دیگه نفر به جایشان تعیین میکنن و به نظر من تعیینات بیشتر سلیقوی است.
این در حال است که وزارت داخله حکومت طالبان به تازگی عبدالکریم حسیب را به روز یک شنبه به عنوان رئیس جدید اداره پاسپورت تعیین کرد. پیش از این مولوی عبدالحکیم حمدی به جای مولوی عالمگل حقانی نخستین رئیس اداره پاسپورت حکومت طالبان تعیین شده بود. اما وزارت داخله حکومت طالبان با رد نظریات باشندگان شهر کابل میگوید تغییر و تبدیلی در اداره های دولتی یک اصل در نظامشان است. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت در این باره به رادیو آزادی گفت:
روز گذشته تنها رئیس اداره پاسپورت تعیین نشده است، بلکه برای دو اداره دیگر مثل تعلیم و تربیه و لوجستیک نیز رؤسای تازه تعیین شد. عبدالحکیم حمدی رئیس پیشین پاسپورت یک شخص با نیرو بود و در سیستم سازی و از بین بردن فساد نقش خوبی را بازی کرده بود.
اما آقای تکور درباره دلیل برکناری رئیس پیشین اداره پاسپورت چیز نگفت. ریاست پاسپورت حکومت طالبان چند روز پیش روند توزیع پاسپورت را برای متقاضیان متوقف کرد و علت آن را آوردن یک سلسله تغییرات مثبت در سیستم‌های فنی و تجهیزاتی این اداره عنوان کرد. در اعلامیه این ریاست گفته شده بود که به دلیل توزیع 4,000 الی 5,000 جلد پاسپورت در روز، ماشین‌های چاپ و دیگر وسایل تکنیکیشان با گذشت هر روز کارراییشان را از دست می دهند. این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان تا کنون روند توزیع پاسپورت چندین بار به ویژه در ولایت ها متوقف شده و هزاران متقاضی پاسپورت از تأخیر در روند پاسپورت و زمانگیر بودن این روند شکایت دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной. Seizes this
opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اعتراضات محصلین و شاگردان در مناطق مختلف ایران از جمله اردبیل و شهر کرد روز دوشنبه ادامه یافت. این در حال است که شمار تلفات آتش سوزی روز شنبه در زندان ایوین در تهران به 8 نفر رسیده. سازمان های حقوق بشر سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
رادیو فردا، بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه از ادامه اعتراضات در مناطق مختلف ایران گزارش داد. محصلین پوانتون خلیج فارس در بوشهر با شعارهای ضد حکومت اعتراض خود را به حملات نیروهای امنیتی به زندانیان محبس اوین تهران ابراز داشتند. از تجمعات محصلین در پوانتون علوم طبی تهران و پوانتون آزاد تهران نیز خبر داده شد. به دنبال اعتراض محصلین علوم طبی در اردبیل از حمله صبح دوشنبه نیروهای دولتی با لباس شخصی به شفاخانه خمینی در این شهر گزارش شد. همچنین تصاویر از تجمع محصلین در پوانتون آزاد شهر کرد نیز منتشر شد. از سوی دیگر قوای قضایی ایران اعلان کرد که شمار جانباختگان آتش سوزی در زندان اوین تهران به 8 نفر رسید. مقامات گفت گفتند که 4 نفر از مجروحان در این آتش سوزی که شامگاه شنبه گذشته رخ داد جان باختند. اعلامیه گفت که این 4 نفر به دلیل وخامت حالشان در بیمارستان از دنیا رفتند. مرگ ماه گذشته مهسا امینی در توقیف پلیس امنیت اخلاقی سبب اعتراضات در سراسر ایران شد که از چندین هفته به این سو ادامه داشته است. مهسا امینی ظاهراً به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت شده بود. اقارب و حامیان این زن 22 ساله می گویند که او در نتیجه لتوکوب گشت ارشاد جان باخته، ولی مقامات ادعا می کنند که او بیماری ضمنی داشت. چندین سازمان حقوق بشر سرکوب تظاهرات در ایران را محکوم کردند. سازمان عفو بین الملل، سازمان دیدبان حقوق بشر و گروه های دیگر نگرانی عمیق خود را نسبت بسیج نیروهای امنیتی برای سرکوب تظاهرات ابراز داشتند. سازمان حقوق بشر در ایران که مقر آن در اسلو است، روز دوشنبه گفت که حداقل 215 نفر به شمول 27 طفل در جریان این تظاهرات و ناآرامی ها جان باختند.
بیشتر از خبر،
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در وضع از روزنامه ها و نشریه های جهانی.
روزنامه اکونومیک تایمز مقاله را در مورد دسترسی نداشتن مردم به غذای کافی در افغانستان منتشر کرده است. نویسنده در این مقاله به نقل از برنامه جهانی غذا WFP می گوید که 19 میلیون افغان به غذای کافی دسترسی ندارند. نویسنده این ارقام را در نتیجه سروی به دست آورده که برنامه جهانی غذا در ماه فوریه و مارچ امسال انجام داده است. با باور نویسنده از روز جهانی غذا امسال در زمان تجلیل شد که جهان با چالش‌های جنگ، مبارزه با کووید 19، افزایش قیمت‌ها و اختلافات بین‌المللی مواجه است. وحیدالله امانی سخنگوی برنامه WFP در کابل اخیراً به رادیو آزادی گفت که 19 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری فوری نیاز دارند. روزنامه میل آنلاین مقاله را درباره فیصله حکومت جرمنی در مورد انتقال نزدیک به 1000 افغان در هر ماه به آن کشور منتشر کرده است. روزنامه می نویسد که این افراد کسانی هستند که زندگیشان در افغانستان به خطر مواجه است. میل آنلاین به نقل از خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد که این مسئله را 3 حزب شریک حکومت جرمنی فیصله کرده است. در مقاله می خوانیم که افغانهایی که جرمنی آنها را از افغانستان بیرون می کشد شامل فعالان زن و حقوق بشر، خبرنگاران، دانشمندان، فعالان سیاسی، قاضیان و کسانی هستند که زندگیشان به خاطر جنسیت و مذهب در افغانستان در خطر است. آنالینا بربوگ وزیر امور خارجه جرمنی گفته که درخواست های این کتگوری افغان ها توسط سازمان های مدنی که مورد تایید حکومت جرمنی قرار گرفته باشند ارائه خواهد شد. او افزود که هدف این است که این افراد که طالبان با آنها بدرفتاری کرده باید آزاد، مصون و به خوشی خودشان زندگی کنند. طالبان درباره این تصمیم جرمنی تا کنون چیزی نگفتند، اما پیش از آن به خروج افغانها از افغانستان انتقاد کرده و گفته بودند که آنها با هیچ کسی کار ندارند. با وجود اطمینان طالبان، جرمنی از ماه آگوست سال 2021 میلادی تا کنون حدود 26,000 افغان را از افغانستان بیرون کرده است.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. azadiradio.org و azadiradio.com. برنامه را ادامه می دهیم. رحیم صدیقی، علاقمند خاص تیم ملی کرکت افغانستان، می گوید با مردم مشوره می کند که با چی پیام های در جام جهانی 20 برای سال 2022 ظاهر شود. صدیقی که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی به کشورهای مختلف جهان سفر کرده، می گوید همه هزینه های مسافرتش به دوش خودش است و از سوی کرکت بورد هیچ کمک با وی صورت نگرفته است. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در این باره به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
داز رحیم صدیقی او داز منگا ویارد راشد خان.
رحیم صدیقی علاقمند ویژه کرکت که از سال 2010 به این سو برای تشویق تیم ملی کرکت به کشورهای مختلف جهان با بیرق ملی می رود و پیام‌های تصویری و نوشتاری را در بدنش طرح می کند، در بین علاقمندان کرکت به چهره شناخته شده مبدل شده است. آقای صدیقی به رادیو آزادی گفت در این مورد همواره با مردم مشوره کرده که کدام پیام ها مهم است تا در رساندن آن سهم داشته باشد.
من زمانی که سفر میکنم یک ویدیوی کوتاه میسازم و از مردم میپرسم که کدام پیام را نشر کنم. در مورد مکاتب دختران و اتحاد ملی همچنان تصویر فرید ملک را رسم کرده بودم، برای دیگر بازیکنان هم نوشته کرده بودم. همواره از مردم در این مورد پرسیدم و دیدگاه های آنان را داشتم.
او میگوید با مردم مشوره میکند که در سال 2022 در جام جهانی 2022 که در استرالیا آغاز شده کدام پیام را نشر کند. به گفته او هر پیامی که در بدنش رسم می کند از 500 تا 600 دلار هزینه دارد و همین طور مصارف سفرهایش را نیز خودش می پردازد. و افزود اداره کرکت بورد در این بخش با او هیچ کمک نکرده است. فرید هوتک سخنگوی بورد کرکت افغانستان در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. صدیقی میگوید هرچند حمایت مالی نشده، اما از این که نزد مردم محبوب است خوشحال است.
زمانی که من به استرالیا، امارات متحده عربی و یا دیگر کشورها سفر کردم، مردم از من بسیار استقبال کرده. افغان ها بسیار مردم مهربان هستند. در ورزشگاه ها زیاد محبت می دهند که من خیلی احساس خوشی می کنم.
رحیم صدیقی که 25 سال دارد، باشنده اصلی ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار است که اکنون در نیوزیلند زندگی می کند. او ازدواج کرده و پدر دو دختر و دو پسر است. در کنار رحیم صدیقی، رضا خان یک علاقمند دیگر کرکت افغانستان است که به نام کاکا رضا معروف است. او در گذشته با بیرق ملی در ورزشگاه ها ظاهر می شد، اما اخیراً حضورش در محل برگزاری مسابقات کم رنگ شده است. با عام شدن کرکت در افغانستان، این بازی طرفداران زیادی پیدا کرده که رحیم صدیقی یک تن از آنان از این فرصت برای رسانیدن برخی پیام ها استفاده می کند.
پیام ها و نظریات شما.
نظر ما راجع به بیکاری در افغانستان است که یعنی بیکاری به اوج خود رسیده، اقتصاد مردم خیلی یعنی ضعیف است. کسایی که من خودم میشناختم یعنی درآمدشان خیلی بالا بود، فعلا با فقر و بیچارگی دست تو پنجه نرم میکنن و یعنی حتی همو مصارف معیشت زندگی خود را نمیتونن مکمل بکنن. و از مخصوصا موقعی که امارات اسلامی برای کار آمده، یعنی اقتصاد که اصلا وجود نداره و در پالی از او اینا دارن از مردم باج هم میگیرن، باج های انگفتی که میگیرن از مردم، خیلی بالای مردم خیلی فشار زیاد آورده. یک گزارش از طرف ما بود باعث یک شهروند کابل.
برادرم WFP اعلان کرد که ما و 15 یا 20 میلیون مردم کمک میکنیم و اگر کمک میکنه به سیستم کمک کند که همین ملکان و ماهنده به حساب مدیرهایی که اینایی که سروه میکنند نیاره قرآن بده که مستحق بگه با مستحق برسند، که نه سابق واره واسطه دار بگیرد، کسای شراکت بگیرد، به زورمندا برسند، همین ما بیچارهایی که برای ما نمرسد به ما برسند.
حکومت اسلامی زمان که روی کار آمد بر مردم بعضی از چیزها را گفته بود که ما برای مردم کار را زمینی کار را فراهم میکنیم، امنیت را بیاریم. متاسفانه که نی زمینی کار فراهم شد و نی امنیت آمد. بیاین پیش از اینکه کشت خون زیاد شوه، پیش از اینکه مردم بیکار شوه، شما به جای از اینکه ناق ناق از بعضی دکان ها پول جمع آوری بکنین، باید بر مردم شما فابریکه ها جور بکنین، بر مردم سهولت جور بکنین، بخصوص به قشر معلول. قشر معلول قشری است که در حکومت غنی اونا بخی از صحنه حذف شده بود، که بدبختانه در حکومت شما همچنین کار شده بود که فعلا نی معاششان درک داره و نی حقوقشان.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-1-1-2-4-5-0-1.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را خواهید شنید.
آزادی و شنوندگان، برنامه‌ای که پیام‌های شما را بر رادیو آزادی نشر می‌کند، ما آن را با مسئولین شریک می‌سازیم. جمعه ها ساعت 5:30 و تکرار آن چهارشنبه ها ساعت 9:30 به وقت کابل.
شنوندگان گرامی،